بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 55، 56 و 57. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فاخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلو من طیبات ما رزقناکو و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @MRRANJBARC هست.
ترنج از جمله میوه هایی است که خوشبوست، بوی بسیار خوشی داره، خوش طعم هم هست، طعم و مزه بسیار خوشی داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمود مؤمن قاری یعنی کسی که هم اهل ایمان باشه و هم اهل قرائت و تلاوت و خواندن قرآن باشه. می‌فرمود چون این کسی مثال ترنج رو داره و مؤمنی که قاری نباشه مثال خرما رو داره. خرما عطربویی نداره اما طعم و مزه خوش و شیرینی داره. از اون طرف می‌فرمود کسی که مؤمن نباشه ادای اهل ایمان در بیاره، رول اهل ایمان بازی کنه، یعنی منافق باشه و از روی نفاق قاری قرآن هم باشه، اهل قرائت و تلاوت قرآن هم باشه. فرمود چون کسی مثال ریحون رو داره. ریحون بوی خوشی داره اما طعم تلخی. و منافقی که ادای اهل ایمان رو داره اما قاری قرآن نیست، قرآن رو در دستان او نمیبینی، فرمود چون کسی مثال حنظل رو داره. حنظل نه بوی خوشی داره نه طعم خوشی داره. از این مثال ساده و روان و زیبا یک نکته به خوبی پیدا و آفتابی و آشکاره و اونم اینه که انس با کلام خدا، انس با کتاب خدا، ارتباط و اتصال با آیات الهی یک عطر و بویی به آدمی میبخشه. یعنی کسی که با قرآن انس و حشر داشته باشه رفتارش، کردارش، گفتارش، روشش، منشش بوی دلانگیز و دلاویز قرآن رو پیدا میکنه. قرآن مثال یک عطاری رو داره، انواع عطرها و رائحه های خوش رو در اونجا میشود استشمام کرد. یکی از رائحه های خوشی که مشام آدمی در لابلای کلمات و آیات الهی نوازش میده، اون رائحه گذشت، عفو و اغماز الهی است نسبت به بندگان کجمدار و کجرفتار خودش. این گذشت در قصه موسی و قوم موسی یعنی بنی اسرائیل تمام قامت قابل تماشاست. اصلا راز قصه گویی قرآن بیان همین جنس ویژگی هاست. ای برادر، قصه چون پیمان هست، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمان را چون گشت نقل. اون وقتا معاملات پایا پای بود. یکی پیاله ای از گندم می داد، پیاله ای از لوبیا می گرفت. پیاله ها متفاوت بودن، بعضی چینی بودن، بعضی چوبی بودن، بعضی سفالی بودن، مهم هم نبود، مهم محتوای اونها بود، دانه های درون اونها بود. مولانا میگه، میگه قصه ها مثال همون پیاله ها و پیمانه ها رو دارن، درون خودشون و با خودشون نکته ها، حکمت ها، آموزه هایی دارن. انسان خردمند تأمل میکنه، اندیشه میکنه تا اون نکته ها رو درک و دریافت کنه. یعنی وقتی قصه بنی اسرائیل رو میشنوه، نگاه میکنه، فکر میکنه که خدا خواست با این قصه چه چیزی رو به من حالی کنه، من رو متوجه چه نکته‌ای یا چه نکاتی کنه. بی هیچ تردیدی قصه بنی اسرائیل همه ما رو متوجه یک نکته بسیار بالا، بلند و امید بخش میکنه، با اون هم گذشت، عفو، اغماز و مدارای خداوند با بندگان خودش. شما ببین چرا خدا در همین ابتدای قرآن قصه قوم موسی رو بیان میکنه؟ چرا خواست به ما بگه ببین با چنین خدایی روبرو هست؟ نخواست فقط از عفو و گذشت گفته باشه، بلکه خواست عفو و گذشت رو نشون داده باشه. خواست به ما بگه به قول حافظ، کمر کوه کم است از کمر مور اینجا. شما کمر کوه رو دیدید؟ چقدر عریض و وسیع و پردامنه، چقدر بزرگه. کمر مورچه هم دیدید؟ چقدر باریک و نازکه، مثل یک تار موز. اگر گناهان شما به اندازه کمر یک کوه باشه، اونقدر عظیم، اونقدر بزرگ، در درگاه الهی، در دستگاه الهی کمتر، نازلتر و ناچیزتر از کمر یک مور خواهد بود. ناامید نباش، کمر کوه کم است از کمر مور اینجا. ناامید از در رحمت مشوی باده پرست. ببین مولوی همین قصه و همین جنس قصه ها رو شنیده بود، خوانده بود که میگفت تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. تو با یک خدای کریم روبرو هستی که کریمانه از کنار لغزش های تو خواهد گذشت. ناامید نباش، انبیا گفتن ناامیدی بد است. میدونید بزرگترین گناه در شریعت ما گناه ناامیدیه. تنها گناهی که خدا نمیبخشه ناامیدیه. چرا؟ چون تو وقتی ناامیدی، تو دل این ناامیدی یک نکته نهفته است و اون نکته برای خدا خیلی سنگینه، لذا میگه نمیبخشم. اون نکته هم اینه که گناهان من اونقدر سنگین و عظیمه که حتی تو ای خدا نمیتونی نادیده بگیری، نمیتوانی ببخشی. یعنی از کرم تو بزرگتر، از خود تو بزرگتر. اینه که میگه من هر گناهی ببخشم این گناه رو نخواهم بخشی. تمام حرف این قصه قوم موسی یعنی بنی اسرائیل در همین یک نکته خلاصه میشه که خدا یک چنین خدایی است. خدا میگذرد، خدا عفو میکند. به هر حال از جمله نکته های نابی که در این قصه بنی اسرائیل نهفته است و بلکه آشکار مثل آفتاب این هست که خدا خدای کریم است، خدا خدای بخشنده است، هم می بخشد هم نوازش می کند. البته گاهی هم گوشمالی میده، گوشمالیش هم از سر رحمته. میگه شاید به خود بیاد، شاید بیدار بشه. خود شما اگر یک کسی در خواب سنگینی فرو رفته باشه چیکار میکنه؟ هرچی صداش میکنی بلند نمیشه. یه آب سردی به صورتش نمیزنی، گاهی سیلی بهش نمیزنی، گاهی لگد بهش نمیزنی. چرا؟ هدفت چیه؟ میخوای بیدارش کن. به همین خاطر تا بیدار شد دیگه کارش نداری. اصلا خیلی از گوشمالی های خدا که شما اسمش میگذاری مصیبت و درد سر، واقعا برای بیدار کردن ماست، برای هوشیار کردن ماست، برای اینکه یک آلودگی ها و آغشتگی هایی رو از ما دور کنه، جدا کنه، ما رو سبک کنه، سبک بار کنه. شب عید این قالی ها رو میندازن روی تناب، روی دیوار، حالا امروزه کمتر، اون وقتا بیشتر، تو شهرها کمتر، تو روستاها بیشتر. بعد شروع میکنن با چوب و چماق به جان این فرش ها افتادن. چرا؟ چرا میزنن؟ فرش ها رو نمیخوان؟ نه، اتفاقا میخوان و چون میخوان میزنن. چرا میزنن؟ میخوان اون گرد و غبارهایی که در درون این فرش جا خوش کردن اونا رو بیرون بکشن. بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. در حقیقت چوب به اون گرد و غبار داره میخوره، نه به اون فرش. لذا وقتی که این گرد و غبارها بیرون شد دیگه با اون فرش هیچ کاری ندار. قوم بنی اسرائیل مثال یک قالی داشتن که پر از گرد و غبار بودن. لذا خداوند گاهی وقتها اینها رو گوشمالی میداد، اما در کنارش هم نوازش ها و کرامت ها. از جمله آیاتی که اشاره میکنه به خطا و در این حال سیلی و نوازش حق، همین آیاتی است که اشاره کردیم. و اذ قلتم، یاد بیاورید هنگامی که گفتید شما بنی اسرائیل، یا موسی به پیامبرتون موسی، لن نؤمن لک، ما به تو ایمان و باور هرگز نخواهیم آورد، حتی نر الله جهرتن، مگر اینکه ببینیم خداوند را آشکارا. چجوری خودت رو میبینیم؟ خدا همینجوری ببینیم. ببینید، آدمی وقتی که مادی شد، مادیگرا شد، حسی میشه، حسگرا میشه، یعنی هر چیزی رو باید با چشمانش ببینه تا بپذیره، با دستانش لمس کنه و حس کنه تا بپذیره. اشکال کار قوم موسی همین ماجرای مادیگرایی و حسگرایی بود که درد شایع جوامع امروز بشری هم هست. بشر امروز هم همینو میگه. بشر امروز میگه باید ببینم، باید حس کنم، وگرنه باور نمیکنم. این بشر با بشر روزگار موسی چه فرقی کرد؟ هیچ. ببینید، به موسی میگن ما به خدای تو باور نداریم، هرگز هم باور نخواهیم کرد، مگر آنکه آشکارا او را ببینی. غافل از این که سر تا پای وجودشون وجود خدا رو فریاد می کرد. اگر به جای این که به خود نگاه کنن، در خود نگاه می کردن، خدا رو می دیدن درست مثل آینه. ببینید، شما به آینه نگاه کنی جز شیشه و قاب نمیبینی، در آینه نگاه کنی اون وقت خودت رو میبینی، دیگه شیشه و قاب نمیبینی. ما هر کداممون مثال یک آینه داریم، ولی متاسفانه به جای این که در خودمون نگاه کنیم، به خودمون نگاه میکنیم. اگر در خودمون نگاه میکردیم، خدا رو میدیدیم. این متن قرآنه. و فی انفسکم افلا تبصرون، خدا تو وجود خودتونه، آیا نمیبینی؟ یعنی اگر در خودت، در آینه وجود خودت فرو بری، تأمل کنی، خدا رو میبینی. ذره ذره وجود تو خدا رو داره فریاد میکنه. مولانا چون در خودش نگاه میکرد، میدید. به همین خاطر میگفت ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. ما مثل چنگ میمونیم. چنگ صدایی نداره مگر نوازنده بر اون زخمه ای بزنه، اون وقته که آواز خوشش بلند میشه. یعنی خدایا اگر ما حرکتی داریم، شوری داریم، از توست، تو نباشی این همه شور و شیدایی معنا پیدا نمیکنه، وجود پیدا نمیکنه. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه، تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما مثل نی میمونیم. نی اگر نوایی داره مال خودش نیست. ما مگر تو این عالم نوایی داریم، صدایی داریم، چیزی از ما دیده میشه، شنیده میشه، به لطف توست، به عنایت توست، به کرامت توست. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. یه پرچمی در نظر بگیرید که روش عکسی شیر نقاشی کرده باشه، برابر باد. باد که میوزه، این شیر روی پرچم بالا و پایین میشه، این بر و اون بر میشه، انگار که داره حمله میکنه، یورش میبره. ولی ببینم این حمله، این یورش مال شیره؟ نه، مال باده. همون بادی که با چشمات نمیبینیش. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. حملشان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده جام خود را وا مگیر. ور بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ببینید این نگاه، این منطق مال کسی است که در آینه وجود خودش نگاه کرده، نه به آینه وجود خودش. چون این کسی نمیگه من باید خدا رو ببینم، میگه من خدا رو دیدم. امیرالمومنین رو ببین، فرمود لم اعبد ربا لم اره، من خدایی که ندیده باشم نپرستیدم. یعنی خدا رو با تمام وجودم حس کردم، لمس کردم، درست مثل گلی که با تمام وجودش آب رو فهمیده، نور رو فهمیده، اصلا هرچه داره به برکت آب، به برکت نور. ذره ذره وجودش فریاد میکنه که بابا آبی هست، نوری هست، اصلا نمیشه نباشه. بذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. یادتون باشه چندین بار گفتیم این آیات خطاب به قوم بنی اسرائیل در عهد و عصر پیامبره، و البته اونها نبودن که چون این حرفی زده باشن، نیاکان اونها در روزگار موسی به موسی این چنین گفته بودن. ولی چرا قرآن به اینها خطاب میکنه؟ میگه شما گفتید. دلایلش رو بعضا ذکر کردیم، یکیش هم اینه. ببینید این بنی اسرائیل همون نگاه و همون تفکر نیاکان خودشون رو دارن، یعنی اینا مثل اونا مردمانی حسی و حسگرا هستن و این خطاب ها معناش اینه اگر شما در عهد موسی بودید همون حرفی که نیاکانتون زدن می زدید، همونطور که الانم می زنن. لذا می دونید اینها به پیامبر می گفتن، به پیامبر می گفتن چرا همونطور که بارون از آسمون میاد پایین و ما قطراتشو می بینیم، چرا این کتاب تو از آسمان نمیاد پایین و ما آیه آیش تو هوا نمی بینیم؟ خب ببینید اینا فرق کردن واقعا با نیاکان خودشون. این متن قرآن دیگه. یسألو که اهل الكتاب، اهل کتاب کیان؟ هم مسیحا هم یهودیا. ان تنزل علیهم کتابا من السما، گفتن ما میخوایم با چشم خودمون ببینیم که این کتاب در از آسمون میاد، آیه آیه داره میباره. خب اینا همونان دیگه. در یه جایی میگه تشابهت قلوبهم، اصلا دلهای اینا با دلهای اونا تفاوتی نداره، افکار اینا با افکار اونا فرقی نداره، اندیشه اینا با اندیشه اونا چه تفاوتی داره. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اینجا بود که خداوند دید جاش هست یک گوشمالی اینا ببینن. فاخذتكم الصاعقه، میگه در جا صاعقه فرود آمد و شما رو گرفت، یعنی نیاکان شما رو فرا گرفت. یعنی خواست به اونها بفهمونه که آرزو میخوا لیکندازه خوا، بر نتابت کوه را یک برگ کاه. بابا شما مثل یه برگ کاه میمونید، وزنی ندارید. یه برگ کاه میتونه کوه رو تحمل کنه؟ امکان نداره. مثال شما و خدا مثال برگ کاه و کوهه. چه آرزوییست که شما در سر دارید؟ به همین خاطر به محض اینکه گفتن ما باید خدا رو ببینیم، خداوند صاعقه ای رو فرستاد، همه نقش زمین شدن، نه که بیهوش شدن، مردن. فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون، صاعقه آمد شما رو فرا گرفت در حالی که شما بیدار بودید و داشتید تماشا میکردید. تو خوابم نه، تو بیداری. باز رحم خدا، گذشت خدا، عفو خدا رو تماشا کن. گفت هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است. این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. اینجا بود که دوباره خداوند از تقصیر اینها گذشت. چه گذشتی؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، با وجود اینکه همه اینا مرده بودن، تمام، باید دفن می شدن، باید می رفتن زیر خروارها خاک، دوباره خدا گذشت کرد اینا رو برانگیخت. بعد از مرگ، بعد از مردن، لعلکم تشکرون، شاید ممنون و شاکر و سپاس گذار باشند و دست از ناسپاسی بردارند. و ظللنا علیکم القمام، باز در این آیه یک خطای دیگری و باز گذشت و کرامت دیگری، ولی این بار دیگه خدا از خطای اونها یاد نمی کنه، بلکه از گذشت و کرامت خودش یادی به میان میاره. خطا چی بود؟ تمرد. باز هم تمرد. موسی بهشون گفت بابا به امر خدا ما باید وارد سرزمین فلسطین بشیم. در اونجا کافران حکومت میکنن. منطقه در تصرف کافران. باید با اونها بجنگید و سرزمین رو از لوس وجود اونها پاک کنید. اینا گفتن نه موسی، ما با اونها دست به گریبان نمیشیم. خودت و خدای خودت برید باشون بجنگید. وقتی به زانو در آمدن، ریشه اونها ریشه کن شد، کارشون ساخته شد، ما وارد شهر میشه. اینجا بود که قهر خدا دوباره اونها رو فرا گرفت. قرار شد در همون بیابان بمانن. خب بیابان هست و آفتاب سوزانش، باز رحم خدا، لطف خدا، گذشت خدا نصیب اینها شد. ابرها رو مأمور کرد تا سایبان بالای سر اونها باشه. درست حکایت همون هیزم شکن و سایه درخت که با تیشه خودش به شاخه های سبز درخت میزد و قطع میکرد، اما درخت سایه خودش رو از سر او بر نمیگرفت. میگه و ظللنا علیکم الغمام، سایبان کردیم بر شما ابر را، یعنی ابرها رو بالای سر شما قرار دادیم تا سوز آفتاب شما رو نسوزانه. بالاتر، و انزلنا علیکم المن و السلوى، از تنه درخت ها یک شیره های بسیار شیرینی تراوش میکرد که طعم و مزه عسل رو داشت. اینها از اون شیره ها یک شربت بسیار گوارایی می ساختند و می نوشیدند. کرور کرور، دسته دسته، بلدرچین که گوشت های خوشتعم و خوشمزه هم داره، اینا می آمدند تو اون بیابان و سرزمین که صید اونها، شکار اونها هیچ زحمتی نداشت. به راحتی شکار میکردند و کباب میکردند و مصرف میکردند. میگه و انزلنا علیکم المن و السلوى، ما نازل کردیم بر اینها من اون عسلهای شیرین، سلوا اون گوشتهای خوشتم، و بهشون گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، اینا غذاهای پاک و پاکیزه است، مصرف کنید، روزی هاییست از جانب ما به شما. ولی باز ناسپاسی کردن و جالب، قرآن باز از ناسپاسی اونها یاد نمی کنه، فقط با این جمله بیان می کنه که و ما ظلمونا، اینا با اون ناسپاسی خودشون به ما ظلم نکردن. عرض کردم ظلم یعنی نقص، یعنی اینا با کار خودشون، با رفتار زشت خودشون، با ناسپاسی خودشون نقصی بر ما وارد نکرد. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکه اینها ظلم رو متوجه خودشون کرد، نقص رو متوجه خودشون کرد، خودشون با دست خودشون خودشون رو ناقص کرده. و این اشاره به همون هندسه حاکم بر عالم داره که عرض کردم، هر چیزی به خود انسان برمیگرده، باستاب هر رفتار و کرداری به خود انسان برمیگرده. درست مثل بومرنگ، دیدید هر کسی از هر جا پرت کنه، پرتاب کنه، به خودش برمیگرده. درست مثل همین زمین که گرد و غبارش رو به سوی آسمان بلند میکنه، هم به آسمان که نمیرسه، که برمیگرده به خودش. گفت گرچه دیوار افکند سایه دراز، بازگردد سوی آن سایه باز. دیدید صبح که میشه خورشید مایل میتابه به روی دیوار، اون طرف دیوار یک سایه بالا و بلندی از خودش ایجاد میکنه. این خورشیده میاد بالا بالا، اون سایه هم هی میاد عقب عقب، بر میگرده به سمت دیوار، تمام سایه به خود دیوار بر میگرده. گرچه دیوار افکند سایه دراز، بازگردد سوی او آن سایه باز.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.